بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأزكى التحيات على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحثمان درباره روش استنباط نظریه و نظام بود که با توجه به مجموعه بیانات شهید صدر رحمت الله علیه در این عرصه در موارد مختلفی که در کتابهای ایشان مطرح شده بود نگاهی تفصیلی داشتیم و چندین بحث را از این مجموعه مطالب ایشون به دست آوردیم و بررسی کردیم. دو بحث خیلی مهم و اساسی بودند که عبارت بود از یا سه بحث، یکی تبیین و تشریح این روش بود که روش استنباط نظر و نظام به چه شکلی باید باشه یا به چه شکلی انجام میگیره، و این را صریحا ایشون در اقتصادنا در همون مقدمه جلد دوم بیان کردن. دو، حجیت این روش بود و به چه مقدار قابل اعتماد بود این روش، و سه، عبارت بود از مفید بودن و ضروری بودن این منهج استنباطی در زمینه کشف نظریه و نظام. یک بحث فرعی دیگری را عنوان کردیم متعاقبا پس از اینکه اون سه بحث را تقریبا از بیانات شیخ صدر تموم کردیم، به اینجا رسیدیم که در خود آثار شهید صدر ما دو مسیر را در توجه به نظریه و نظام هایی که ایشون بررسی کردن، اهم از نظام سیاسی و نظام اقتصادی، میبینیم که ایشون گاهی به روش استنتاقی برای نصوص رو آوردن و عمل کردن و گاهی به روش استنباط از احکام فوقانی و روبنه ها به سمت کشف نظریه و نظام توجه کردن. در رابطه با این دو روش نکاتی را عرض کردیم که آیا این دو روش با هم منافاتی دارند یا منافات ندارند یا قابل جمع هستند. در اینجا عرض شد که به طور طبیعی شهید صدر با توجه به مجموعه فراورده های موجود در اختیار یک فقیه، که این فراورده ها عبارت بودند از مجموعه متون، آیات و روایاتی که اینها ماندگارند و پایدار و فقیه به همه اینها قاعدتا باید نگاه کنه، شهید صدر هم توجه میکنه مثل دیگران و اینها منبع تشریعی هستند، و در اینجا فقیه ناگزیره که به سمت این متون حرکت کنه و از اینها استظهار و استنباط و استنتاق کنه، اون سه مرحله ای که در بحث استنباط نظریه و نظام مطرح کردیم. فقیه ناگزیره هم از این متون استظهار کنه و مسلمات این متون رو در اختیار داشته باشه، و در مواردی باید بیش از استظهار استنتاق کنه، یعنی وارد به عمق یک متن بشه و لوازم و مدالیل مرتبط به اون متن رو هم به دست بیاره، و گاهی فراتر از اون باید سوال مطرح کنه و با مطرح کردن سوالات متنوع و جدی در یک موضوع سعی کنه پاسخ اون سوالات رو از این متون به دست بیاره. و در مثل بحث اقتصادنا به طبیعت الحال با توجه به وجود فتواهای متعددی برای فقهای ما در طول قرنهای گذشته و عدم امکان چشم پوشی از فتواهای فقهای متقدم و متأخر و معاصر، فقیه به همه این فتواها توجه می کند و در مواردی ناچار به انتخاب و گلچین کردن این فتواها می شود و متناسب با طبیعت اون بحث و خطوط کلی حاکم بر اون بحث این فتواها رو در کنار هم قرار میده تا اینکه یک تفسیر منطقی برای اون مجموعه فتواها به دست بیاره و اون تفسیر کلی برمیگرده یک بخشش به نظریه، یک بخشش هم به نظامی که بر اون نظریه مترتبه. خب سوال شد که آیا این دو روش با هم منافات دارن یا نه؟ و ما اگر بخواهیم در بحث نظام اجتماعی، نظریه و نظام اجتماعی که محل بحث اصلی ما همین بود، ما باید در مرحله ای قبل از کشف نظریه و نظام اقتصادی یا نظریه و نظام خانواده یا نظریه و نظام سیاسی، ما باید به نظریه و نظام اجتماعی توجه کنیم و اون بستر کلان حرکت کلیه این خرد نظام ها را فراهم کنیم. و سب علت ورود به بحث روش استنباطی شهید صد هم همین بود که ما در صدد کشف نظریه و نظام اجتماعی هستیم. خب سؤالی که اینجا مطرح میشه برای هر کسی که وارد این عرصه بشه این است که شهید صدر در این زمینه آیا اثری داشته و تقدیم کرده در زمینه نظریه و نظام اجتماعی؟ اگر تقدیم کرده، خودش به چه روشی در اینجا عمل کرده؟ آیا این دو روش اگر قابل جمع هستند که هستند؟ و اشاره کردیم که در مثل نظام اقتصادی شهید صدر اینجا راه پیچیده تر را انتخاب کرد، شاید به لحاظ اینکه روشی که در نظام سیاسی ایشون به کار گرفت در اینجا روش شاقی نباشه، از لحاظ فنی و قابل استحصال باشه، که ایشون در اینجا در حقیقت به یک نوع به همین روش اما خیلی ساده رو آوردن در مباحث الاسلامی قود الحیات. و با توجه به طرح خطوط کلی نظام اقتصاد اسلامی سعی کردن که ما را توجه بدن. البته فکر میکنم در اینجا ایشون استقرا و استقصاء کامل را نداشتن، نکردن، ولی دیگران در عرصه بحث‌های اقتصادی فراوان کار کردند، یعنی متون آیات و روایات را جمع کردند و وارد تفصیل مباحث شدند. یادم سه جلد تا کنون مجمع تقریب مذاهب اسلامی در زمینه مباحث اقتصادی، نصوص الاقتصادیه، چاپ کرده. یا یکی از مترجمین اقتصادنا مجموعه آیات قرآن را که در زمینه اقتصاد اسلامی قابل بررسی هستند همه را گردآوری و منظم کرده. یعنی امکان بهره‌مندی از آیات و روایات به روش اول شهید صد عملا الان میسور و ممکن هست. یا کتاب شیش جلدی آقایان حکیمی ها الحیات، چهار جلدش در مباحث اقتصادی آیات و روایات را جمع آوری کردن. حالا به روشی هم این مباحث مطرح میشه. به روش شهید صد اگر بخوایم مباحث تنظیم کنیم شاید به گونه دیگر اینها تنظیم خواهند شد، ولی این بستر فراهم شده که آیات و روایات در اختیار هستند. ما با طرح سوال و یک طبقه بندی این سوال ها از لحاظ فنی اگر بخواهیم وارد عرصه اقتصاد بشیم، از منابع ثروت شروع میکنیم و منابع اصلی ثروت، بعد بحث بهره برداری از این منابع ثروت در یک یا دو مرحله که چنین صد مطرح کردن، چگونه این منابع ثروت تبدیل میشه به ثروتی جدید و وارد عرصه توزیع میشیم، چند مرحله از توزیع داریم، بعد وارد مرحله مصرف میشیم و بعد وارد مرحله تنمیه یا توسعه منابع و سرمایه های اقتصادی خودمون میشیم. این یه سبکی بود که 4-5 سوال اصلی در اینجا مطرح میشن و ببینیم در متون اسلامی راجع به کل این چند مبحث و چند سوال چه تصوراتی و چه دیدگاههایی عرضه شده. خب در مثل نظام اجتماعی شهید صدر چگونه عمل کردن؟ آیا وارد این عرصه شدن یا نشدن و چگونه عمل کردن؟ خب قبل از شهید صدر ما جا دارد به یکی از مهمترین ارکان این منهج از لحاظ تأثیرگذاری شهید صدر در جامعه علمی در این عرصه به شهید حکیم رحمت الله علیه توجهی داشته باشیم، چون یگانه کسی که به طور مشروع و مکتوب و به طور جدی وارد این عرصه شدن و آثار علمی شهید صدر را مورد بازنگری قرار دادن و سعی کردند که روش و منش شهید صدر را در بحث‌های نظام اجتماعی و نظام سیاسی دنبال کنند، ایشون هستند. ایشون هم در کتاب المجتمع الانسانی فی القرآن الکریم و هم در کتاب دور اهل البیت فی بناء الجماعات الصالحه، در این دو کتاب دو کار بسیار مهم نظام اجتماعی را دنبال کردند و سعی کردند که روش شهید صدر را احیا کنند. در این کار احیایی شهید حکیم اضافه بر تشریح و توضیح مواضع شهید صدر، ایشان جاهایی به نقد هم دست زدند و همچنین اضافه بر نقد یک نوع توسعه ای در آثار شهید صدر به وجود آوردن. نسبت به روش، ایشان به طور اجمال در کتاب المجتمع الانسانی روش شهید صدر را دقیقا مطرح کردن و توضیح دادن و حاشیه ای بر این روش نزدن، به معنای اینکه ایشون این روش را پسندیدن و خودشون هم همین روش را دنبال کردن. و البته در این زمینه ایشون با نگاه بازتری به آثار شهید صدر وارد شدن، به این معنا که سعی کردن نظریات مخالف را هم مطرح کنند در کنار نظر شهید صدر و مقایسه ای بین نظرات مخالف و نظرات شهید صدر هم داشته باشند. شاید شهید صدر به علت اینکه زمان بسیار کوتاه بود وارد این عرصه نشدند، یعنی در حد نظریه پردازی و طرح ایده اکتفا کردند. به همین خاطر ما به اجمال میبینیم شهید صدر در این موارد حرکت کردن. لذا مثلا نظریات مثل علامه طباطبایی، مثل شیخ محمد عبده یا دیگران یا خود شهید حکیم گاهی نظراتی در نقد نظرات شهید صدر ابراز میکنن. خب این نشون میده که این بحث قابل توجهیه و استحقاق این را دارد که در حوزه های علمیه این بحث را به جد بگیرند و روی او کار کنند و یک جریان سازی در این زمینه بشود، تا اینکه یک تحولی در بحث های نظریه پردازی و نظام سازی به وجود بیاید. همینطور ما این توسعه را در آثار شهید حکیم به دلیل اینکه این روش پویا هست و اگر مورد توجه قرار بگیره این قابلیت را دارد که بحث های خارج فراوانی در این زمینه در حوزه های علمی ما برای نقادی روش شهید صدر و همینطور نظریه پردازی های شهید صدر میتونه داشته باشه. لذا شما میبینید مثلا یک جزوه فرض کنید 100 صفحه ای مثلا شهید صدر در آثار شهید حکیم در حدود 500-600 صفحه مطلب گرفته، جا گرفته. این نشانه تکامل این مسیر هست که جای شکرش باقیه. به همه خاطر ما ناگزیریم به نظرات شهید حکیم، به خاطر اینکه یکی از اهداف این بحث همین جریان سازی و توسعه این روش هست از لحاظ کمی و کیفی. لذا باید به آثار شهید حکیم هم دوستان توجه جدی کنند. البته تعبیرات شهید حکیم شاید راحت تر و ساده تر از بیانات شهید صدر باشه، به لحاظ اینکه ایشان ادبیاتش سعی میکنه که نزدیک به ادبیات موجود حوزه باشه. یه امتیاز دیگر شهید حکیم که قابل توجهه فراوانی استشهاد و استدلاله، که حالا شاهد من اینجاست. در جاهایی که شهید صدر به اشاره میگذرند یا یک مثلا شاهد قرآنی مطرح میکنند، شهید حکیم سعی میکنند این را باز کنند و با شواهد قرآنی فراوان وارد این عرصه بشن و عملا روش شهید صدر را اجرا میکنند. اون استظهار و استنباط و استنتاق را در متن کار خودشون به جد مطرح کردند و به این ترتیب نحوه اجرا به اجرا در آوردن اون روش استنتاقی را عملیاتی کردند. و دوستانی که خواهان این هستند که شهید صدر به چه روشی وارد مراحل جزئی شدن، این گردآوری مفاهیم و احکام و بعد از اون هم ایجاد ارتباط یا کشف ارتباط بین این احکام و همینطور تفسیری که برای این مجموعه شهید صدر تقدیم می کردن، شهید حکیم این را به طور عملی دارن نشون می دن. یعنی آموزش عملی روش شهید صدر را شما در آثار شهید حکیم به خوبی میبینید و اگر کسی این مسیر را طی کنه، یعنی با ایشون حرکت کنه و دنبال کنه، فکر میکنم که تا حدود زیادی میتونه توفیقات جدیدی ببینه که عاید شده. این یه نکته که در آثار شهید حکیم خیلی مهمه و قابل توجه و من توصیه میکنم حتما دوستان باید آثار شهید حکیم را مطالعه کنن و به جد مطالعه کنن، چون ما بعدا نیاز خواهیم داشت که مقایسه کنیم بین نظرات شهید صدر و شهید حکیم و ببینیم چه تحولاتی و چه اتفاقهایی افتاده، خصوصا در جاهایی که شهید حکیم منشأ اثر بوده در تعمیق نظریات شهید صدر یا در تغییر این نظریات. لذا ما نمیتوانیم از این آثار علمی چشم پوشی کنیم. نکته و امتیاز دیگر شهید حکیم رحمت الله علیه در این عرصه توجه به روایات اهل بیت علیهم السلام هست که در ذیل آیات عموما و معمولا ایشون سعی میکنند از روایات هم چشپوشی نکنند و آیات و روایات را که منبع اصلی کار ما در استنباط هست اونها را به نحوه خوبی، حالا استقراء کامل نه، ولی در حد نمونه برداری به گونه ای که متعلم ما و متفقه ما با متون آیات و روایات به طور خیلی خوب و قابل توجه هم آشنا میشه هم کار میکنه و اون حالت انسی که باید در مقام استنباط فقیه داشته باشه برای این مطالعه کننده ما و بررسی کننده ما به وجود میاد. یعنی چند عنصر را در حقیقت شهید حکیم در اینجا مراعات کردن که از لحاظ جنبه آموزشی حائز اهمیت. اگر یادتون باشه در بحث‌های سال‌های گذشته ما اشاره کردیم که یکی از عناصری که فقیه را در استنباط میتونه کمک کنه انس با نصوصه، یعنی نصوص برای فقیه بیگانه نباشند تا اینکه برداشت غلط یا ناقص یا یک بعدی از این نصوص نداشته باشه، باید اون مرحله انس با نصوص هم در ضمن کار برای فقیه به وجود بیاد تا اینکه با این انس و با احاطه‌ای که به نصوص پیدا میکنه به اضافه قواعد و روش کاری که علم و اصول بهش میده دست به دست هم بدن تا متفقه ما بتواند استنباط صحیحی از متون داشته باشه. خب این در مجتمع انسانی در قرآن کریم دیده میشه، به طور بهترش و دقیقترش و مفصلترش در کتاب دور و اهل البيت في بناء الجماعه الصالحه. در این کتاب و در مقدمه این کتاب شهید سعد، شهید حکیم رحمت الله علیه، به نحو مفصلتری وارد روش شهید سعد شدن و اصرار دارند به اینکه به ما بفهمانند که حتما در هر یکی از این عرصه ها، چه در عرصه های اعتقادی و چه در عرصه های عملی در فروع دین یا بگیم در عرصه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خانواده، در تمام و روابط اجتماعی، در تمام این عرصه ها شهید حکیم اصرار دارن به اینکه حتما اسلام هم یک نظریه داره و هم نظامی داره و این نظریه و نظام رو ما از متون آیات و روایات میتونیم به دست بیاریم. برمیگردم به بحث اولی که اشاره کردم که آیا این دو روش قابل جمع هستن یا اینکه ما ناگزیر میشیم گاهی فقط یک روش را به کار بگیریم. خب در یه بحث قبلی اشاره کردم اگر ما در مثل بحث اقتصاد و نه بخواییم وارد بشیم، خوب است که ما هم از متون حرکت کنیم به روش استنتاقی و هم به فتاوای فقها توجه کنیم و این دوتا را در کنار هم ببینیم و ما را در رسیدن به نظریه و نظام به طور پخته تر میتونه کمک کنه. چرا؟ چون متون آیات و روایات نظریه را به راحتی برای ما میتونه تقریب کنه و استناد ما برای رسیدن به نظریه به متون آیات و روایات خیلی راحتتر و مستقیمتره، دیگه واسطه نمیخوره. اما وقتی که ما بخواییم از فتاوای فقها نظریه و نظام را استنباط کنیم، ما به وسیله فهم فقها و استنباط فقها داریم به نظریه و نظام میرسیم و یک معونه بیشتری را داره برای ما به وجود میاره. اما به خاطر اینکه فقها در این مسیر تلاش کردن، این توجه به آثار فقها ما را در مسیری که طی میکنیم مطمئنتر و ثابت قدمتر قرار میده و به همین خاطر ضریب اطمینان ما میره بالا. خب این در جاهایی است که فقها وارد عرصه ای شده باشند این میسور و ممکنه. اما اگر در یک عرصه ای، در یک نظام سیاسی یا در یک فرض کنید بحث جدیدی که فقها اصلا وارد اون نشدن، محل ابتلا نبوده و در فتاوای فقها ما چنین توجهی نمیبینیم، خب طبیعی است که اینجا ما انتظار نداریم از فقیه خودمون و متفقه خودمون که به فتاوای فقها حتما رجوع کنه، چون فتوایی وجود نداره. اینجاست که فقیه ما باید به سمت منابع اصلی، یعنی آثار شرعی قرآنی و روایی وارد این عرصه باید بشه و متوجه متن آیات و روایات بشه تا استظهار و بعد استنباط و استنتاق انجام بده. خب در مثل بیان نظام اجتماعی که شهید حکیم رحمت الله علیه در کتاب دور اهل البیت داشتن، ما میبینیم که شهید حکیم رحمت الله علیه تلاش فوق العاده ای در اینجا انجام دادن در جا انداختن این نظریه و نظام، یک به طور کلان و دو استنباط نظریه و نظام در هر یک از ابعادی که مطرح کردن. مثلا نظریه و نظام در بعد امنیتی، در بعد روابط اجتماعی، در بعد فرهنگی، در بحث مرجعیت دینی، در بحث مرجعیت سیاسی یا نظام سیاسی. خب شهید حکیم رحمت الله علیه در اینجا اضافه بر این تلاش فراوان که داشتند، اشکالات کار را هم متعرض شدند. یعنی وقتی که کسی وارد یک عرصه جدیدی بشه که فقها در اون عرصه وارد نشدند، خیلی طبیعیه که گرفتار مشکلاتی جدی بشه که ایشون به برخی از این اشکالات مورد توجه دادن. فرمودن بعضی از مصائبی که در طول مسیر ایشون داشتن این است که فرمودن این کاری که ما شروع کردیم، هرچند به اخبار اهل بیت، آیات و روایات توجه کرده و ما اضافه بر این اخبار به نصوص تاریخی و فقهی و اطلاعات رجالی هم بی نیاز نبودیم، یعنی کاری که یک فقیه باید انجام بده همه را ایشان مد نظر قرار داشته که این احتیاج به یک استیعاب تام و فحص تام داشته. و یکی از مشکلاتی هم که ایشون متوجهش بوده این است که به هر روایتی ایشون بسنده نکنه، بلکه به روایات معتبر. یعنی وقتی که ما بیاییم مثلا تمام قواعد مطرح در باب حدیث و رجال را هم اعمال کنیم، شما باید مثل فقیه تمام عیار تمام این قواعد را اعمال کنید و بعد از به دست آوردن روایات معتبر بیایید این روایات را، مدلول های این روایات را با هم بسنجید تا اینکه ببینید چه مثلا نتایجی این روایات معتبر خواهند داشت. لذا ایشان به دلیل اینکه این کار نشده است و دیگران هنوز وارد این عرصه نشدن، فرمودن که صعوبت‌های بسیار زیادی در اینجا ما داشتیم، هرچند موسوعه‌های حدیثی و معجم‌های حدیثی و رجالی ما را خیلی کمک کردند در این عرصه، ولی بالاخره کار ساده ای نبوده. خب ما یک بحثی را و یک نتیجه ای از این نکته شهید حکیم به دست میاریم و اون است که ایشون در حقیقت یک ابداع و ابتکار در عرصه هایی داشتن که هنوز شهید صدر وارد اون عرصه نشده بوده و نشده است. خب طبیعیه که کار شهید حکیم کار بکری خواهد بود. این کار بکر مثل خود کارهای بکر شهید حکیم، شهید صدر رحمت الله علیه، یک کار نیازمند به بررسی و مطالعه جدیتر خواهد بود و جای چه بسا جای نقد هم داشته باشه که داره. خب بنابراین ما با آثار هر دو بزرگوار، یعنی شهید صدر و شهید حکیم، پا به پای هم باید بریم جلو و ببینیم که چگونه یک نظام جامع اسلامی و یک نظام اجتماعی اسلامی ما میتونیم از آیات و روایات داشته باشیم و انتظار نداشته باشیم که فقهای ما در این زمینه حتما مطلبی فرموده باشند. هرچند در بعضی از قسمت ها مثلا فرض فرمید بر باب روابط اجتماعی باز فقهای ما شاید قلمزنی نکرده باشند، بیشتر علمای اخلاق ما در مباحث روابط اجتماعی آیات و روایات را جمع کردند و به عنوان یک نگاه فقهی ما سراغی نداریم جایی که فقهای ما مطلبی را مطرح کرده باشند. خب بنابراین باز باید بگوییم کار شهید حکیم هنوز کار بکریه که باید مد نظر قرار بگیره و ما با ترکیب این دو مجموعه از آثار شهید صدر و شهید حکیم می توانیم ادعا کنیم یک خمیرمایه اولیه داریم برای مطرح کردن نظریه و نظام اجتماعی. لذا خود شهید حکیم هم متوجه این بکارت این کار و نو بودن این کار بودند و به جد از معاصرین و از کسانی که به آثار ایشون توجه میکنند خواستند که بیان و این کار را مورد دقت قرار بدن و اهتمام به استنباط معالم نظریه و معالم نظام را داشته باشند. در این صدد ایشون این توجیه را برای ما دارند، میفرمایند: الخامس ان استنباط النظريه لما كان بحاجه الى اجتهاد صحيح يعتمد على المصادر والقواعد الصحيحه للاجتهاد، ومن اجل ان تكون النسبه الى اهل البيت وجماعتهم نسبه صحيحه التزمنا في استنباط اصول النظريه والافكار الرئيسه والمركزيه بالنصوص المعتبره او الاراء الاجتهاديه المعروفة في أوساط علماء شيعة أهل البيت عليهم السلام، مع ذكر الشواهد والنصوص التي تؤيد هذا الاجتهاد أو التي يستند إليها أصحابه. دو نكتة مهمة شو إن جواتان. نكتة أول إن كما حتما باجتهاد نياز داري، يعني يكس كورد عرصي نظرية فردازي ونظام سازي مشي قطعا باید مجتهد بشه، اجتهاد صحيح، اجتهاد قانونمندي که در فقه ما و در علم اصول ما به اون توجه کافی و کامل شده است. دو، ما برای استنباط اصول نظریه و نظام به اضافه بر آیات و روایات به آراء معروف اجتهادی توجه کردیم. یعنی این تفاوت ایشون با شهید صدر مطرح میکنه که شاید بخواد ادعا کنه شهید حکیم که ما اصلا نیازی نداریم به نظرات شاذ بعضی از فقها رو بیاریم تا اینکه رابطه اون نظریه اون نظر را با نظام و نظریه بهتر ببینیم و از نظرات معروف دست برداریم. شاید شهید حکیم بخواد بفرماید که نظرات مشهور و معروف فقها کافی است برای به دست آوردن اون نظریه و نظام. چرا؟ چون ما اون مشترکات را می‌خواهیم و اون مسلماتی که به میان فقها هست، و ما در نظریه و نظام دنبال مسائل جزئی که نیستیم، ما دنبال تفسیر مشترک و جامعی هستیم که کل این مسیر اجتهادی فقهای ما را تبیین کنه. یعنی شما وقتی وارد جزئیات نمیشید در نظریه و نظام دیگر نیاز به اون نظرات غیر معروف ندارید و به همین خاطر شما کافی خواهد بود برای مثل شما و برای ما به اینکه به این نظرات معروف فقها توجه کنیم. خب این یک نکته قابل توجهی نسبت به روش بهره برداری از آثار فقها در جایی که آثار فقها وجود داشته باشه. خب اما در تفصیل مطالب، این خطوط کلی بود، اما در تفصیل مطالب ایشون می‌فرمایند که من سعی کردم به نصوص معتبر و نصوص متعدد که قابل اعتماد و قابل وثوق باشند توجه کنم. در موارد جزئی که شاید اونجا مشکلاتی ما داشته باشیم به دلیل اینکه اون جزئی بودن روی اصل نظریه تأثیری نمی‌گذارند، ما به توضیح و شرح اون مطالب پرداختیم و لحاظا ما بیشترین توجهمون به فراوانی نصوص و اون نصوصی که مشهور هستن و قابل قبول از عامه فقهای ما بوده هستیم، ولذا نیازی مثلا ما نمیبینیم و ندیدیم به اینکه وارد مسائل جزئی و اختلافی ریز بشیم. چرا؟ چون ما در صدد کشف اون خطوط کلی نظریه و نظام هستیم. خب این شاید توضیحی باشد بر اینکه حالا شهید صدر رحمت الله علیه چون میخواستن کل این روش را با حسیات و جزئیاتش را برای یک متعلم و برای یک متفقه بیان کنند باید کلیه احتمالات را 600 مطرح می کردن. و چون در صدد تعلیم بودن خب باید می فرمودن که اگر یک نظر شاذی پیدا بشه مثلا فقیه با این نظر شاذ چه کار باید بکنه؟ آیا ملزمه که به این نظر شاذ توجه کنه؟ اگر توجه کرد آیا به حیثیت این روشش لطمه وارد میکنه یا اینکه نه میتونه اون نظر شاذ هم کمکی باشه در فهم نظریه و نظام، چه بسا اون نظر بتونه یک فلشی ایجاد کنه و یک نقطه روشنی را باز کنه فراروی فقیه که بتونه در اون نظریه و اون نظام نگاه دقیق تری داشته باشه. این در حد امکان. اما شهید حکیم وقتی که وارد این عرصه به طور عملی شدن احساس کردن که نیازی به این ریزکاری ها نیست، چون اصلا رسالت این کار این است که ما خطوط کلی نظریه و نظام را به دست بیاریم، لذا وارد جزئیات و تفصیل ها نمی شویم. حتی اگر فقها وارد شده باشند، فقها در یک مسئله ریزی وارد شدن و ما به اون ریشه اون مسئله نیاز داریم، به اون بحث نگاه کلان نیاز داریم، لذا ما به اون صورت مشکلی نخواهیم داشت در میدان عمل اگر ما به اختلافات فقها در مسائل تطبیقی و ریزکاری ها توجه کنیم. لطمه ای وارد نمی کنه به کار ما و می تونیم اصلا از اینها چشم پوشی کنیم. به همین خاطر ایشون در اینجا ما را در حقیقت یک راهنمایی خوبی کردند که شاید هم نظر ایشون نظر صائب و دقیقی باشه. وقتی که یک کسی بخواد وارد بحث‌های کلی و کلان بشه دیگر اون نظرات جزئی، چون نظرات جزئی چرا جزئی میشه؟ به خاطر اینکه جنبه مصداقی و تطبیقی پیدا میکنه، حیثیت‌های مصداق ممکنه وارد اون مؤلفه های استنباطیش بشه، در حالی که او در یک مقام در مرحله بالاتر از اون حالت مصداقی و تطبیقی میخواد به نظریه پردازی و نظام سازی برسه. به همه خاطر نیازی نخواهد داشت که وارد اون جزئیات بشه و اون جزئیات نباید مسیر او را مغشوش کنه. و لذا اگر به نحو عام ما بخوایم صحبت کنیم بگیم خیلی خوب، پس ما می توانیم با توجه به آیات و روایات موجود، روایات معتبر که معمولا مطالب کلی در روایات تکرار میشه، فراوانی داره و در کنار آیات که قرار می گیرن تأیید می کنند آیات رو، تبیین می کنند آیات را، بلکه بیش از این چه بسا می تونیم مطرح کنیم و جا داره که مطرح بشه قرآنی که تبیان لکل شیء هست، در خود قرآن خطوط کلی و عام وجود داره و اینها را اگر ما کنار هم بچینیم ما خطوط کلی نظریه و نظام را از خود آیات و در مرحله بعد برای تفصیل بیشتر از خود روایات به دست میاریم، حتی اگر فقها وارد این عرصه ها نشده باشند. به این خاطر ما با همین روش استنتاقی شهید صدر میتونیم وارد عرصه نظریه اجتماعی و نظام اجتماعی بشیم و با کمک این دو تجربه بسیار گرانبهایی که شهید صدر و شهید حکیم داشتن این بحث را سامان بدیم و بتوانیم ضمن ایجاد یک جریان علمی در حوزه علمی شیعه و اسلامی که برای همه مسلمین چنین نگاهی و چنین کاری محترم هست داشته باشیم. خداوند انشاءالله به برکت محمد و آل محمد و ایام مبارکه فاطمیه سلام الله علیها ما بتوانیم این مسیر را که مسیر اسلام و مسیر اهل بیت به نحو احسن طی کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.